جلسه تقیب جستی که آخرش که من باش موافق بودم با بحث راجع به رابطه بورژوازی و پروسه صنعتی شدن تو روسیه، باقی صحبتش به نظرم ابهام و اشکالهای باقی گذاشت. شخصا هم فکر میکنم که یه متدولوژی غلط نگرشی رو مسئله بیان کرد. بحث اثباتی خودم بالا میگم، ممکنه اینجا مقدار دوست نکته و چند تا سوال هم مطرح کنم. یه رفیق تقی گفت دو رکن اساسی شکست انقلاب پرولتاری تو روسیه، یکی فراموش شدن انترناسیونالیسم بود، اونم به این معنی که ساختمان سوسیالیسم در یک کشور ممکن نیست و انقلاب جهانی باید به کمک انقلاب روسیه بیاد، و ثانیا دیکتاتوری پرولتاریا اون شکل ویژه‌ای که باید به خودش بگیره، یعنی شکل اعمال اراده توده‌ای رو به خودش نگیره. اما اینطور استنباط کردم که رفیق میگه فرواقع دیکتاتوری پرولتاریایی برقرار نشد تو روسیه، دیکتاتوری حزبی شبیه این برقرار شد. در این شک نیست که انقلاب اکتبر روی وظایف اقتصادی شکست خورد، یا به هر حال وظایف اقتصادی انقلاب اکتبر مسئله ای که محور انحرافات سیاسیش هم میتونه باشه یا ربط جدی باشه، و به نظر من عدم آمادگی در قبال این وظایف اقتصادی نقش حیاتی داشته تو شکست بولشویک‌ها در روسیه. متدولوژی رفیق تقی که به نظر من فرقی با متدولوژی حزب کمونیست صنعت ناسیونال که نقد کرد نداره، این ناآمادگی در انجام وظایف اقتصادی در پس از انقلاب رو تقدیس میکنه، اصلا تئوریزه میکنه. با این حکم ساختمان اقتصادی سوسیالیسم در یک کشور ممکن نیست، از پیش وظیفه اقتصادی به دوش پرولتاریا در یک کشور نمیذاره، و بنابراین گاردش در مقابل بورژوازی که وظایف اقتصادی رو میذاره و طلب میکنه و بهبود مادی به وجود میاره تو جامعه بازه، و واسه همین به نظر من شکست میخوره و پروسه صنعتی شدن بورژوازی انجام میده در روسیه. به نظر من کسایی که با این دیدگاه اصلا بحث سوسیالیسم در کشور رو مطرح میکنن و بعدم این جواب انترناسیونالیستی تو گیومه رو به نظر من بهش میدن که انقلاب فقط از لحاظ بین‌المللی میتونه پیروز بشه تا معنی اقتصادی داشته باشه برای پرولتاریا، ناآمادگی تئوریکی و عملی بولشویک‌ها رو برای برخورد وظایف اقتصادی پرولتاریا بعد از کسب قدرت تقدیس می‌کنه. و این به نظر من اشکال بحث رفیق تقی و بحث حزب کمونیست انترناسیونال که رفیق سعی کرد باش مرزبندی کنه که من درست متوجه نشدم چطور، اشکال هر دوست. اینو بعدا توضیح میدم اگر نوبت دیگه باشه. فقط این اضافه میکنم که همین ناآمادگی در تعریف و تبیین وظایف اقتصادی انقلاب پرولتاری در یک کشور وقتی اتفاق افتاده برای این انقلاب به این معنیه که در مقابل بحث بورژوازی برای ساختمان سوسیالیسم در یک کشور، بحثی که بورژوازی به عنوان ساختمان سوسیالیسم در یک کشور داره عرضه میکنه در انقلاب روسیه، و رفیق تقی به درستی نشون داد که چطور بورژوازی داره پشت از این بحث حمایت میکنه، کمونیست‌ها آلترناتیو اقتصادی ندارن باز در یک کشور. اگه بنا بود همه دنیا انقلاب بشه و همه با هم سوسیالیست بشن، ابهامی شاید پیش کسی باقی نمون. تمام پیچیدگی مبارزه انقلابی اینه که مطابق ایدئال کتاب پیش نره، یا کلا همه جا با هم بورژوازی از بین نره. اگه بنا بشه از بین بره که نه انقلابی به انحراف میکشه نه لازمه راجع به صحبت کنیم، ولی اگه بریم صحبت میکنیم که انقلاب در یک کشور شده، ناآمادگی کمونیست اون کشور در برخورد و وظایف اقتصادیش در پس از انقلاب به نظر من جا رو باز کرد برای اینکه بورژوازی تحت نام سوسیالیسم در یک کشور حرفاشو بزنه، و پرولتاریا نقدی به این سوسیالیسم در کشور نداشت، و اون کسی که نقد داشت کسی بود که باز همین ناآمادگی رو تقدیس میکرد و میگفت باید منتظر انقلاب جهانی بود. این نقد منه به بحث رفیق تقی، و بعد حرف اثباتی خودم رو میزنم واجه این مسئله. کلن پروبلماتیک سوسیالیسم در یک کشور اون از آن بورژوازی برای پرولتاریا مطرح کرد، چه در جواب اثباتی چه در جواب نفی خودش. اما سوالایی دارم از رفیق تقی که به نظر من جواب بده مقدار بحث روشن بشه. رفیق تقی دو عرصه سیاست‌های انحرافی بولشویک‌ها رو در سطح انقلاب جهانی و رابطه و دیکتاتوری پرولتاریا در داخل مسخ دیکتاتوری پرولتاریا توضیح داد. من متوجه نشدم آیا رابطه علی هم بین اینا برقرار می‌کنه یا نه، یعنی هیچ کدوم اینا با هم یکی ربط داره یا نه. سوال من به خصوص از سوالم هدفی دارم، ولی سوال من فعلا اینه، آیا اگه دیکتاتوری پرولتاریا واقعا دیکتاتوری پرولتاریا بود و اون اشکال ویژه حکومت شورایی برقرار بود، رفیق تقی تضمین میکنه که سیاست شوروی در قبال چین، در قبال انقلاب آلمان، در قبال انقلاب ایران، در مقابل کودتای رضاخان و غیره سیاست پرولتاری می بود؟ این مکانیزم چیه؟ اینجا بشاره بس من اینه که رفیق تقی کلا نقش از پیش رو تو تحریرش از قلم میندازه و به نحوی ما داریم مواجه میشیم که توده عقب مونده یا توده طبقه، حالا عقب مونده شو بعدن میشه داری صحبت کرد، توده طبقه کاری خطا ناپذیر. اگه این دو تا عرصه منفک از همان، من میگم کدومش شرط لازم و کافی میتونه باشه؟ آیا اگه دیکتاتوری پرولتاریا مسخ نشده، مسخ شده بود اما سیاست بولشویکی دایر بر گسترش انقلاب جهانی بود، اما با روسیه امروز مواجه بودیم، آیا این دوتا ارتباط داره با هم یا نه؟ ارتباط شرفتقی چطور میبینید؟ سوال دوم اینه که آیا انقلاب سوسیالیستی و کلان دیکتاتوری پرولتاریا سر خلاقیت کردن از خلاقیت کنندگان نیست، اونطوری که مانیفست کمونیست به مارکس حرف میزنه؟ سوال من اینه آیا خلاقیت کردن از خلاقیت کنندگان در یک کشور ممکن است؟ دو تا جواب بیشتر نمیتونه داشته باشه. اگه ممکن است، آلترناتیو پرولتاریا در مقابل این خلاقیت که معنیش اقتصادیه چیه؟ اگه ممکن، آیا پس در چند کشور آلترناتیو پرولتاریا در مقابل خلاقیت کردن از خلاقیت کنندگان در یک کشور یه نظام اقتصادی جهانیه که هنوز نصفش دست سرمایه‌داری، یا نه هنوز یه روش اقتصادی توی کشور؟ این سوال میمونه. اگه نه، خلاقیت کردن از خلاقیت کنندگان در یک کشور ممکن نیست، که اون وقت چرا دیکتاتوری پرولتاریا در یک کشور ممکنه که ابزار این کار است؟ لنین روشن رو این که حکومت کارگران وقتی شرکت حزب سیاسی طبقه کارگر تو قدرت و یا حتی مطلق بودن قدرت حزب سیاسی طبقه کارگر در دولت رو اصلا گواه دیکتاتوری پرولتاریا نمیگیره. چون انقلاب 1905 تو خود دوتارتیک بحثش اینه که اگه سوسیال دموکراسی قدرت رو بگیره، آیا این معنی دیکتاتوری پرولتاریاست؟ جواب پاروس رو داره میده. میگن اینطور نیست. مثلا اینکه این قدرت برای انقلاب سوسیالیستی کسب نشده، برای انقلاب دموکراتیک کسب شده. با نیروی انقلاب دموکراتیک کسب شده. پس واضح دیکتاتوری پرولتاریا حکومتی است که برای انقلاب سوسیالیستی و برای تحول سوسیالیستی جامعه کسب شده. آیا اینم ممکنه یا نه؟ اگه نه، اگه این خلاقیت کردن است، خلاقیت کنندگان که در نتیجه مقاومت اونا رو به بار میاره و در نتیجه دیکتاتوری پرولتاریا ایجاد میکنه در یک کشور ممکن نیست، خود دیکتاتوری پرولتاریا و نه فقط ساختمان سوسیالیست بعد مقوله جهانی باشه. که من فکر میکنم اینم تو بحثایی که در رد سوسیالیسم در یک کشور میشه، بحثای موجود در رد سوسیالیسم در یک کشور، بحثای ایدئالیستی در رد سوسیالیسم در یک کشور این گنگه. سوال بعدی من اینه که آیا بعد از انقلاب پرولتاریا انقلابی وظایف اقتصادی داره یا نه؟ آیا کلا مبارزه اقتصادی بعد از انقلاب معنی داره یا نه؟ اگه داره، این مضمون محتواش چیه و چه اشکالی داره اگر بشری مضمون این مبارزه اقتصادی رو ساختمان اقتصاد سوسیالیستی بسازه؟ من خودم نمیگم باید اینطور باشه، میگم مرز رفیق تقی با دیدگاهی که اصلا منکر وجود مبارزه اقتصادی و ابعاد اقتصادی تو مبارزه پرولتاریا پس از کسب قدرت چیه؟ و اگه رفیق تقی به وجود مبارزه اقتصادی قائله، اون مبارزه مضمون محتواش چیه؟ یه نکته دیگه هم به نظر من رفیق تقی تو بحثاش مقاطعی از عصبانیت لنین رو به وجه خیلی غیر قابل هضمی کرد، سند تاریخی برای توضیح اینکه دولت شوروی از چه مقطعی بورژوازی بوده. گفت لنین در فلان تاریخ گفت این خود دولت تزاری. این نمیتونه معنیش این باشه جز اینکه بگه خود منم تزارم، یعنی اینکه لنین عصبانی میشه و به حزبش میتازه و مشکلات رو در یه مقطعی بهش شیوه خیلی تندی بهش برخورد میکنه، به نظرم سند تاریخی تحلیلی نیست برای توضیح دادن ماهیت دولت شوروی. و اگه تون نوارهای خود مثلا بچه های دفتر سیاسی ما یا رهبرهای کومله نگاه بکنید، ده ها سخنانی هست که با حرفای بدتر از این خود حزب سیاسی ما رو بدرقه میکنه. آیا معنیش اینه که از این تاریخ حزب کمونیست ایران به حزب بورژوازی تبدیل شده است؟ به نظرم اینطور نیست. اینجور چیزا به نظرم تو بحث رفیق تقی گویا نبود، که لنین هم خودش گفته اصلا این حکومت بورژوازیه. خب اگه واقعا لنین اون اعتقاد داشت، دست به کار سرنگون کردنش میشد. من مثلا فرمای محاوره‌ای و فرمای تهیجی و فرمای نقدی که رهبرا توی مقاطعی به کار بردن، الزاماً ملاکی یه همچین تحلیل نمیتونه باشه.